اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ
خوردن قرص که وزن شما رو کم بکنه، جز سرطان برای شما هیچ چیزی برمقان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور، برنامه ای از گروه جامعه رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ورز سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه مشاور، روز حالی به خیر. با این برنامه به مدت حدوداً نیم ساعت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امیدواریم که بتونیم کمکی بکنیم به حفظ سلامت بیشتر خانواده ها، هموطنان گرامیمون، و دوست داریم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. شما عزیزان شنونده در زمان پخش برنامه میتونید با شماره 30306 در ارتباط باشید، شماره سامانه دریافت پیام کوتاه رادیو ورزش. سوالاتی که به ذهنتون میرسه و مشکلاتی که حس میکنید میتونید از این طریق مطرح بفرمایید تا در برنامه های بعدی پاسخگوی شما عزیزان شنونده بشیم. در برنامه امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر خوبی هستیم، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله و عضو هیئت علمی دانشگاه. سلام و درود خدمت شما جناب آقای دکتر خوبی عزیز.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. خب مبحثی که قرار هست در برنامه امروز به صورت محوری دنبال بکنیم و بعد بپردازیم به سوالات عزیزانمون، موضوع شانه های یخ زده یا frozen shoulders هستش. این چه عارضه ای آقای دکتر؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که عارضه شانه یخ زده یکی از عوارضیه که طی متنها علت و مکانیسم ناشناخته‌ای براشون لحاظ کردن. اما در این حالت چه اتفاقاتی میفته به طور کلی؟ ببینید، فردی که در این شرایط قرار میگیره، در واقع اون فاکتورهای التهابی که در موضع تجمع پیدا میکنه باعث میشه که یه ریاکشنی اتفاق میفته در بافت و باعث میشه که فرد یه سری مراحلی رو طی بکنه. اولین مرحله‌ای که برای فرد اتفاق میفته مرحله درده، یعنی فرد در مفصل شانه یک احساس دردی رو داره. مرحله دوم مرحله محدودیت حرکت فعال هست، یعنی خود فرد وقتی که به صورت فعال شانه خودش رو، یا بهتر بگم بازوی خودش رو حرکت میده، یه احساس دردی داره و محدودیت حرکتی داره.
بله.
اما در بخش سوم یا مرحله سوم که مرحله شدید این عارضه هست، نه تنها خود فرد نمیتونه دست خودش رو خیلی حرکت بده، یک معاینه‌گر هم نمیتونه دستش رو خیلی بالا ببره، یعنی به صورت غیر فعال هم دست فرد بالا نمیاد و این مرحله شدید یا تشدید یافته این گونه عوارض هست که همراه با درد هم هست. یه سری عواملی، یه سری اتفاقاتی میفته و یه سری شرایطی ایجاد میکنه که این فرد دچار شانه یخ زده بشه. یکی سن هست، یعنی در اثر سن و با افزایش سن فرد ممکنه دچار شانه یخ زده بشه. عامل بعدی که میتونه به عنوان شایع ترین عامل در نظر گرفته میشه خود دیابت هست، یعنی بیماران مبتلا به دیابت احتمال اینکه مبتلا بشن به شانه یخ زده زیاده، یعنی مستعد آسیب شانه یخ زده میشن بیماران دیابتی. عامل بعدی بحث بی‌تحرکی به ویژه در سنین سن بالا هست، یعنی فردی که سنش میره بالا و از اندامهای فوقانی به ویژه دستها و بازوها کمتر استفاده میکنه، بیشتر مستعد عارضه شانه یخزده خواهد شد. عامل بعدی حرکت تکراری هست برای اون دست از افرادی که به صورت مکرر دستاشون رو در یک پوزیشن حرکت میدن، حالا بر اساس شغل، بر اساس حرفشونه و یا به هر دلیلی. یک حرکت سبک تکراری میتونه باعث ایجاد التهاب بشه و اون مواد و فاکتورهای التهابی اونجا باعث ایجاد این درد بشن. و اما عامل بعدی پوزیشن نامناسب هست. یه سری افرادی هستن مثلا در یک پوزیشن میخوابن، روی شانهشون مثلا فرض کن به پهلوی راست، خوابیدن طولانی مدت برای تعداد سالهای زیاد و متوالی روی یک شانه خوابیدن میتونه این عارضه رو برای فرد ایجاد بکنه، که یا میتونه یکی از این عوامل یا مجموعی از این عوامل میتونه دست به دست هم بده و فرد رو مستعد شانه یخ زده بکنه. حالا بپردازیم به درمانش. فردی که مبتلا شده به شانه یخ زده چی کار بکنیم؟ اولا میدونید که ما سه مرحله رو نام بردیم برای این گونه افراد، که طبیعتاً فرد اگر در مرحله اول باشه درمانش خیلی ساده تر خواهد بود تا در مرحله دوم باشه. هرچی مرحله دوم و سوم اتفاق بیفته طول دوره درمان هم بیشتر خواهد بود. نکته اول برای درمان شانه یخ زده اینه که فرد باید حتما در گذر زمان درمان بشه، یعنی هیچگاه انتظار نداشته باشه که طی یک روز یا یک هفته یا حتی یک ماه به طور کامل شانه یخ زدهش درمان بشه، چرا که این آسیب رو ما میگیم آسیب ناشی از استفاده مفرط. شما میدونید که ما آسیب ها رو به نوعی میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم.
بله.
آسیب های حاد یا آسیب های ضربه ای یا تروما، آسیب هایی که یه دفعه ایجاد میشه، این یه دست از آسیب ها هستن که درمانشون هم متفاوته، یعنی مدیریت درمان این آسیب ها متفاوت از بخش دوم هست. بخش دوم آسیب های ناشی از استفاده مفرط هستن. خدمت شما عرض کنم که شانه یخ زده جزء دسته دوم هست، یعنی آسیب های ناشی از استفاده مفرط، یعنی در گذر زمان و در دراز مدت این اتفاق افتاده و نیاز هست که از فرد شرح حال بگیریم. یعنی فردی که دچار شانه یخ زده میشه باید اول صبر و حوصله داشته باشه و با شرح حالی که اون متخصص ازش میگیره علت ایجاد این آسیب رو پیگیری بکنه و بشناسه و بعد حذفش کنه اون عامل رو. مثلا حرکت تکراری هست، پوزیشن نامناسب هست. فردی رو در نظر بگیرید که به طور مکرر با دست راستش شروع میکنه به نوشتن، کارش نوشتن طولانیه، این شونه ها به سمت بالا و همینطور فیکس هست. این فرد مرحله اول شانه یخ زده براش ایجاد میشه، یک درد مبهمی در خود شانه ایجاد میشه. این مرحله اول شانه یخ زده است که اگر به این زنگ و این به این زنگ هشدار توجه نکنه مطمئنن وارد مرحله دوم میشه که محدودیت حرکتی فعال پیدا میکنه و بعد وارد مرحله سوم میشه. پس علت یابی و حذف علت یکی از گام های اساسی جهت درمانشونه. موضوع بعد این که فشار رو از روش برداریم، یعنی یه سری کارهایی رو نباید انجام بده. فرد میگه فلان کار رو انجام میدم فشار به شانم میاد. خب شما باید برای درمانش اون فشارها رو حذف بکنید. موضوع سوم اقدامات فیزیوتراپی خیلی میتونه کمک بکنه. و موضوع چهارم انجام یه سری حرکات نرمشی و ورزش‌های اصلاحی میتونه بسیار مؤثر باشه که دامن حرکتی این عضو رو و این مفصل رو ببریم بالا بدون کوچکترین فشار روی مفصل. مثلا از یه سری کش‌های استفاده بکنیم و با انجام تمریناتی که با کش هست به صورت ویژه که تحت نظر یک کارشناس باشه فشار روی شانه حذف میشه ولی دامن حرکتی یواش یواش بازگردونده میشه به مفصل.
بله. جناب آقای دکتر، آیا تو ورزش مخصوصا برای ورزشکاران حرفه‌ای هم احتمال این هستش که یه همچین عارضه ایجاد بشه، مخصوصا ورزشکارانی مثل ورزشکاران رشته‌های راکتی؟
بله، دقیقاً همونطوری که خدمتتون عرض کردیم با انجام حرکات تکراری اتفاق میفته. یعنی فردی که یک حرکتی رو مکرر داره انجام میده اصلا خیلی از آسیب‌ها برای ورزشکاران حرفه‌ای ایجاد میشه. تنیس البو برای ورزشکاران تنیس ایجاد میشه، زانوی دوندگان برای دونده‌ها ایجاد میشه، زانوی پرندگان یا همون التهاب نوار ایلیوتیبیال هست برای اونایی که پرش زیاد میکنن ایجاد بله. میشه. در واقع خیلی از این آسیب ها رو ورزشکاران حرفه‌ای هم بهش مبتلا میشن که باید در این شرایط هر چه سریعتر ورزششون رو متوقف کنن و بپردازن به روش های درمانشون.
بله. بله. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما.
خواهش.
دوستان عزیز میتونید برای اینکه سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید در برنامه مشاور تا پاسخ اونها داده بشه به شماره 30306 همین الان پیامک ارسال بکنید. خب دوستان در ادامه برنامه مشاور در خدمت شما هستیم و میپرسیم به چند سوال از سوالاتی که دوستان خوبمون مطرح کردن در برنامه‌های گذشته و الان به دست ما رسیده. آقای دکتر خوبی عزیزی، آقای علی فقانی از بابل نوشته با سلام، من چند بار پیام دادم، برای پنجمین بار دارم پیام میدم. مردی هستم 65 ساله، وزنم هم 65 کیلوه، شغلم رانندگی کامیونه و هنگام رانندگی انگشت دستم لمس میشه، رگاش میگیره، بفرمایید چه کار کنم؟
خدمتشون عرض کنم که اولا آیه شهریاری عذرخواهی میکنیم بابت اینکه پنج بار تا حالا پیام داده و
بله،
این فکر میکنم
به زیاد هست و بضاعت ما در هر برنامه محدود،
ما عذرخواهی میکنیم. اما ببینید، یک فردی رو در نظر بگیرید که در حالت رانندگی هست. شرایط رانندگی باعث میشه که فرد دوچار یه سری ناهنجاری هایی بشه، مثلا دوچار سر به جلو میشن. راننده ها مخصوصا اونایی که ضعف بینایی دارن مبتلا میشن به ناهنجاری سر به جلو. این نکته اول. فردی که رانندگی میکنه و شغلش اینه، به مدت طولانی مبتلا میشه به افتادگی شانه، یا ممکنه یکی از شونه هاش بیشتر دچار افتادگی بشه و دچار شانه گرد هم میشه. اینم ناهنجاری بعدی. در واقع در شانه گرد یه سری اتفاقاتی در عضلات بخش قدامی و بخش خلفی میفته که این تراز بودن عضلات حالت طبیعی خودشون رو از دست میدن. عضلات مثل پکتورالیس ها، مثل سینه بزرگ، سینه کوچیک، اینا کوتاه میشن. وقتی کوتاه شدن، عضلات بخش خلفی مثل عضله زوزنقی، مثل عضله رومبوئید یا متوازی العضلا، اینا حالت قدرت خودشون رو از دست میدن و کشیده میشن. این عدم توازن در قدرت عضلات جلوی سینه و پشت بدن باعث میشه که یه سری اعصابی تحریک بشه. این اعصاب وقتی تحریک شدن باعث میشه که فرد یه احساسهای ناخوشایندی در انگشتان خودشون داشته باشه. مثلا میگه احساس بیحسی یا احساس کرختی در انگشتانم دارم. با گرفتن تمرینات کششی، با تجویز تمرینات کششی برای عضلات سینه و تقویت عضلات پشت، خیلی از این مشکلاتشون برطرف میشه. پس اولین گام این آسیب‌ها، آیه شهریاری، به عنوان آسیب‌های ناشی از استفاده مفرط دوباره شناخته میشه.
بله.
همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردم، یعنی فرد در دراز مدت دچار این آسیب میشه، باید با صبر و شکیبایی تمرینات اصلاحیش رو مرتب انجام بده تا مشکلش برطرف بشه. خب فردی که ناهنجاری سر به جلو داره، شانه نابرابر داره، شانه های گرد داره و میتونه دچار کایفوز پشتی حتی یا همون قوز به اصطلاح که میگن شده باشه، همه این عوامل دست به دست هم میده. ممکنه دچار سندروم TOS بشه، تراسیک اوتلت سندروم، که عصب براکیالشون تحریک میشه، که این TOS خودش به دلیل وجود همین ناهنجاری هایی که یه راننده بهش مبتلا میشه، یه خیاط بهش مبتلا میشه، یک دندان پزشک بهش مبتلا میشه، یک خدمت شما عرض شود که کارمند بانک بهش مبتلا میشه. در این شرایط باید بپردازن به انجام تمرینات کششی. حالا من یکی دو تا تمرین کششی رو براشون توضیح میدم.
بله.
ولی با صبر و حوصله این تمرینات انجام بدن. اما نکته مهمتر از این تمرینات اینه که زود به زود پوزیشن خودشون رو تغییر بدن. یعنی وقتی که در حال رانندگی هستن و قراره 7 ساعت 8 ساعت بعضی وقتا 10 ساعت و بیشتر رانندگی بکنن، هر چه زودتر حالت خودشون رو تغییر بدن. یعنی مثلا وقتی به یه شهری میرسن، از این شهر به اون شهر از ماشین پیاده بشن، حالت خودشون رو تغییر بدن، سر رو به راست و چپ بچرخونن، خم کنن. این گونه میتونه تغییر پوزیشن ها میتونه خیلی کمک کننده باشه. اما تمریناتی که میتونه خیلی بهشون کمک بکنه، کشش عضلات سینه ایه. من مثلا یک تمرین رو بگم، دست راستشون رو پشت یه ستونی یا ماشین خودشون قرار بدن و شانه و سینه خودشون رو به جلو هدایت کنن. دست یه جایی گیر افتاده، درسته؟
بله.
و سینه رو به جلو هدایت کنن. اصلا همین کار رو بدون ستون هم انجام بدید، خودتون یه احساس کشش در عضلات سینه و در عضلات بازو ایجاد میشه و کشش این عضلات باعث میشه که اون عصب براکیال آزاد بشه، بی‌حسی تو دست‌ها آزاد میشه. تمرین مضر نیست، هزینه نداره، وقت زیادی نمیبره. تمرین دوم، در حالت ایستاده یا نشسته دستهاشون رو به طرفین باز کنن، انگشتانشون رو به سمت پایین هدایت کنن و دستها رو به عقب هدایت کنن. این تمرین هم باعث کشش عضلات جلوی بدن میشه و هم تقویت میکنه عضلات پشت رو و تمرین خیلی مناسبی میتونه باشه. و تمرین سوم، به حالت خوابیده روی شکم به زمین دستاشون رو بذارن پشت سر و آرنج هاشون رو هدایت کنن به سمت بالا. این تمرین هم به طور ویژه میتونه تقویت بکنه عضلات کمربند شانه ایشون رو و به مرور زمان میتونن از این مشکلاتشون دور بشن و دردشون یواش یواش کمتر بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب یکی از عزیزان ما گفته سلام، 47 سالمه، لاغر اندامم، حدود 160 سانتی متر قد دارم، روی قوزک پای چپ زمین خوردم، هیچ گونه شکستگی توی عکس دیده نشده ولی ورم و دردش الان 10 روز تموم نشده و کلافم کرده، چی کار بکنم؟
به این میگیم آسیب حاد یا آسیب ناشی از تروما، مثل صحبتی که ابتدای برنامه امروز بود اگه اشتباه نکنم.
بله.
درمان آسیب حاد چی آقای شهریاری؟ اولین مرحله‌ای که باید ما برای درمان آسیب‌های حاد، آسیب‌هایی که در اثر ضربه افتادن یه جسمی به پای ما بخوره یا پای ما به جسمی بخوره یا پای ما به پای دیگران در ورزش بخوره، یه سری اقداماتی رو بلافاصله باید شروع کنیم. اولا باید که استراحتش بدیم، ورزش نکنیم، فشار روش نیاریم، فشار و بار رو از روش برداریم. نکته دوم، باید توسط یخ سرد کنیم اون موضع رو.
بله.
موضوع سوم که از یخ هم خیلی مهمه، کامپرشن یا فشاره. یعنی باید یخو که میذاریم با یک باند کشی اون عضو رو به طور محکم ببندیم، ولی نه اونقدر محکم که مسیر جریان خون نبض مسدود بشه.
بله.
آفرین. ولی با یک فشار قابل تحملی باید اون عضو رو ببندیمش. ضمناً یخ رو نباید مستقیم روی پوست قرار بدیم، یه پارچه‌ای باید بندازیم بین یخ و پوست ما باشه. و موضوع بعدی، الیویشن یا بالا نگه داشتن عضوه. عضو رو باید بالا نگه داریم. اگر این کار رو بکنیم، مخصوصا در دقایق اولیه آسیب خیلی مهمه این اقدامات، یعنی نتیجه خیلی مهمی میده و باعث میشه که اگر قرار خونریزی های داخلی اتفاق بیفته، این اقدامات جلوی بسیاری از خونریزی های داخلی رو میگیره و طول دوره درمان رو کوتاه میکنه. این نکته اول. تا چند روز ما میتونیم این کارو بکنیم؟ 48 ساعت بعد از آسیب، تا 2 روز، نهایت تا 3 روز هم ما میتونیم این اقدامات رو انجام بدیم و مؤثره. حالا شاید سوال بکنن که این یخ باید مداوم باشه؟ نه، بستگی به عضو داره. مثلا بین 20 دقیقه 30 دقیقه و اون عضوهایی که درش اندام هستن مثل ران، تا 40 دقیقه هم میتونی یخ رو استفاده کنی. بعد از 40 دقیقه یه 3-4 ساعت یخ رو میتونی برداری. مجدد بعد از 3 ساعت میتونی یه 20 دقیقه نیم ساعت یخ رو دوباره استفاده کنی و با باند ببندی. ولی باند کشی و بستن عضو باید مداوم باشه. یعنی یخ رو که برداشتیم، بهتره که باند کشی رو به اون عضو ببندیم و فیکسش کنیم و هیچ گونه فشاری روی عضو نیاریم. این مال سه روز اول آسیب، نه این آسیب، هر آسیبی که در اثر ضربه و به صورت یه دفعی و اتفاقی در بدن ما میفته و جای تأسف داره. بعضیا میان با سه شعار گرمش میکنن.
بله.
ما آسیب داریم، مثلا توی خونه آسیب میبینه، برمیدارن سه شعار روشن میکنن و داغش میکنن، یا کیسه آب داغ میذارن، یا شن نمیدونم گرم میکنن، از این
آجر داغ میکنن،
آجر داغ میکنن، نمک داغ میکنن. اینا اشتباهات، یعنی شما باعث میشید که تورم بدتر بشه. فردی به من مراجعه کرد، پاش آسیب دیده بود آقای شهریاری. گفتم چی کار کردی؟ گفت هیچی، آسیب که دیده بود نمک گفتن داغ کن بذار روش. نمک داغ کرده بود، گذاشته بود روش، این ساق پا مثل جگر قرمز قرمز شده بود. یعنی ایشون به دلیلی که در اثر ضربه مویرک ها چی میشن؟ پاره میشن.
بله.
و خون تجمع پیدا میکنه. شما با گرم کردن عضو دقیقا کار برعکس میکنید و خون ریزی رو نه تنها مسدودش نمیکنید، بلکه تشدید میکنید با گرم کردن. پس اقدامات سرد کردن و اقدامات باند فشاری تا سه روز باید انجام بشه. بعد از اون حالا بهتره که اگر باز تورم داره، اگر درد داره و دردتون اصلا خوب نشد، باید به یه پزشک مراجعه کنید. ممکنه پارگی در لیگامنت ها یا تاندون ها اتفاق افتاده باشه. حالا این پارگی میتونه جزئی باشه، متوسط باشه یا شدید، که این در یه MRI یا یه سری معاینه مشخص میشه. اگر معاینه کردن شما رو و گفتن که هیچ گونه حالا پارگی نیست، یا نهایت یه سری التهاب یا کشیدگی تاندون یا لیگامنت، که راهش فقط فیکس کردن، یعنی بعد از 3 روز به مدت 2 هفته، 3 هفته یا نهایت 4 هفته فیکس کردن اون عضو، عضو باید فیکس بشه تا اون اتفاقاتی مثل کشیدگی درمان بشه. و بعد از اینکه حالا از فیکس کردن باز میشه، باید اقدامات فیزیوتراپی یا اقدامات بازتوانی، تمرینات مخصوص به اونجا انجام بشه. شما در نظر بگیرید فردی که فقط 2 هفته مچ پاشو میبنده و اصلا استفاده نمیکنه، بعد از 2 هفته تارهایی که در تاندون ها هستن و تارهایی که در عضلات هستن نحیف و ضعیف میشن.
بله.
اگر یه دفعه شروع کنه به راه رفتن، ورزش کردن یا اقدامات، ممکنه دوباره دوچاره یه سری آسیب ها بشه. طبیعتاً یه دردهایی در مچ پا در این گونه افراد وجود داره که این دردها با اقدامات مثل فیزیوتراپی و گرم کردن میتونه مؤثر باشه. گرم کردن اینجا به درد میخوره. اینجا کجاست؟ چه زمانیه؟ 2 هفته، 3 هفته از آسیب دیگه گذشته و حالا آب درمانی، آب گرم، استفاده از تشت آب داغ، استفاده از کیسه آب گرم، استفاده از خدمت شما عرض شود که ماساژ هایی که گرم میکنه اون موضع رو، استفاده از دستگاه های گرم کننده، در این مرحله میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما و دوستان خوب شنونده که همراه هستن با برنامه مشاور و این برنامه رو به صورت پیگیر دنبال میکنن. ما به پایان برنامه امروز رسیدیم. باز هم عرض میکنم خدمت شما دوستان که میتونید پیام های خودتون رو، سوالات خودتون رو از طریق 3306 سامانه دریافت پیام کوتاه رادیو ورزش با ما در میون بذارید تا در برنامه های بعدی پاسخگوی شما عزیزان باشیم. درود بر همه شما. به اتفاق همه همکارانم در این برنامه با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
تنها شادی میبخشه،
مهد فرشه
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه
توی شهرک غرب و فجا
میدرخشه، مهد فرشه
شعبه 1 تهران بارس خیابان فرجام تقاطع سراج، شعبه 2 شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزان.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
در سرزمین تاریخ و هنر محصولی اصیل و با کیفیت را تولید می‌کنیم. تلفیقی از آتش و آبگینه، بلور و شیشه اصفهان، طراحی زیبا، نقوشی چشم نواز. در طرح‌های جدید و متنوع محصولات بلور و شیشه اصفهان.
بلور و شیشه اصفهان
این چینی لوریانه،
زینت سفره منه،
با ده ها طرح و نقشه،
لوریان چه می درخشه، یک انتخاب رویایی، ظروف استثنایی، محصولی خوشنشان
از چینی اصفهان.
با تفکری نو، کیفیت و دوختی هنرمندانه وارد عرصه تولید شدیم و اکنون مفتخریم تا با بهره‌گیری از بروزترین ماشین‌آلات و ایجاد تمایز از خط تولید تا سیستم یک پارچه عرضه و فروش، خود را به عنوان برندی معتبر و ایرانی در صنعت پوشاک معرفی کنیم. سبکت رو عوض کن. موکارلو پوشاک آقایان.
یه چیز بامزه بگم. یه روز به بادنجون میگن که برو کشک تو بساب که بره پی کارش. رفت سابید آورد کشید تو بشقاب، یه سنگک تازم گذاشت کنارش، گفت بفرما دلپذیر است. یه چیز بامزه بگم، کشک و بادنجون دلپذیر.
دلپذیر
همراه اول، تجربه بالاترین سرعت اینترنت همراه در ایران با عبور از مرز سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
دیگه نه قرار تلفنی بزنی نه حضوری بری آژانس هواپیمایی. فقط کافیه بدونی کجا میخوای بری، کی میری و کی بر میگردی. به همین راحتی. با الیگش پیدا کردن بهترین پرواز و هتل با مناسبترین قیمت برات آسون میشه. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.eligash.com مراجعه کنید. همیشه به گشت با الیگشت.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدی
بچه ها، همه شو بدی.
آلیس برای خانواده.
درود خانوم ها، آقایان، این شما و این هم مهمان ویژه این برنامه، خوشتیپ، خوش لباس و خوش فرم، به افتخارشون.
سلام، خیلی ممنون و متشکرم از دعوتتون.
خواهش میکنم، راز این خاص بودن رو به ما هم میگین؟
بله، خیلی واضحه، مهمترین دلیلش السیمنه.
خب، پس این انتخاب السیمنه که شما رو وادار به استفاده از ظرفیت‌های خوشپوشیتون میکنه.
کاملا درسته، برای همینه که میگن السیمن انتخاب خاصه تر.
لادن میدونه آدم ها انتخاب های متفاوتی دارن، ولی وقتی پای سلامتی و مزه غذا در میون باشه، انتخابشون روغن آفتابگردان لادنه، چون زیر نظر متخصصین تصفیه میشه و با امگا های 6 و 9 و ویتامین های دی و ای هم غنی شده و سالمه.
ویتامین های دی و ای، امگا های 6 و 9، مزه اصلی غذا، همه با لادن واسه تو.
موج اف ام،
رادیو
ورزش، ردیف 92 مگاهرتز.
آگاهی و دانایی،
برنامه تلاش داره از دیدگاه فیزیولوژی، اصول علمی و حاکم،
تحرک و نشاط،
فاصله وقت از دست میدیم، روی زمین نشینیم، دستمون رو به حالت
تفریح و سرگرمی.
من بزرگتر تمیز میگم
آقای سلام، یه علی
سلامتی و تندرستی.
یه بحثی هست به اسم گرسنگی سلولی، وقتی هست که
اخبار و رویدادهای ورزشی.
در پایان این رقابت ها تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره.
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
همراه با صدای تندرستی، نشاط و دانایی، رادیو ورزش.